بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن السائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 35. کرم یا اکرم المونسین یا اکبر المکرمین. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند جهان را از کرمش آفرید. کرم قوت و قدرت رحم است و بدون کرامت نمیتوان رحم و رحمت و مهر و ایثاری را بروز نمود و اثبات کرد. پس کریم بودن گوهره رحیم بودن است و کرامت اثبات و تعین رحمت و عشق است. مثلا اگر انسان بخواهد رحمت و بخشندگی خود را اثبات و آشکار کند، بایستی قدرت و ثروتی داشته باشد، وگرنه نمیتواند. پس کرامت دستمایه و قوه و توان رحمانیت و محبت است و خداوند در کتابش میفرماید: و فرزندان آدم را کرامت عطا نمودیم. بخشندگی مادی انسان که صدقات و انفاق و زکات است و کرم نیست، بلکه کرامت آنگونه که امام صادق هم فرموده است، گوهره ابداع و خلاقیت و هدیه و بخششی از غیب باطن و در برای علیت و مادیت است و عملی خدایگونه است، مثل برخی اعمال انبیا و اولیای خدا نسبت به مردم که عموماً آن را به سحر و جادو تعبیر می کردند و معجزات هم می نامیدند. و کرامت آن نوع معجزات بندگان خالص خدا در خدمت خالصانه به مردم است. کرامت آن قوتها و استعدادهایی است که خداوند به هر بشری یک یا چند موردش را داده، ولی اکثر مردم آن را هدیه و بخشش نکرده و بلکه به قصد خودپرستی به بازار برده و فروختند و به خدمت هوس‌های خود گرفته و نهایتاً این کرامت‌ها را از دست داده و تهی گردیدند. کرامت بشری همان امانت‌ها و نشانه‌های خداست که قرآن کریم به شدت از فروختن و به بازار بردن آن من نموده و موجب کفر و عذاب می‌داند. نشانه‌های خدا را مفروشید که کافر می‌شوید و از وجود خود ضرر می‌کنید. معجزات حضرت موسی علیه السلام و شفا بخشی حضرت عیسی علیه السلام و اجابت دعاهای پیامبر درباره مردم از جمله کرامت‌های بزرگ و مشهور تاریخ می باشد. همه مردان حق در طول تاریخ کرامت‌هایی خاص خود داشتند و هرگز مؤمنان خالص و عارفان موحد بدون کرامت نیستند، زیرا عهدهای خود با خدا را وفا نموده و خود فروشی نکرده و بخل و حسد پیش ننموده و از استعدادهای خدادادی خیش در خدمت بیمزد و منت به مردم استفاده کردند و به کرامتهای عالی تر و خلاقتری رسیدند. وجود آدمی دریای بی پایان جواهرات رنگارنگ کرامت و ایجاز و ابداع و خلاقیت است و فقط مؤمنان اهل معرفت نفس به این گنج‌های بی پایان درون خیش دست می‌یابند و آن را ایثار می‌کنند و هرچه که ایثارش می‌کنند به کرامت‌های برتری دست می‌یابند. اخطار مکرر قرآن به انسان‌ها درباره خودفروشی از همین امر است و منظور حفظ و حراست و پرورش استعدادهای درونی و بکارگیری بلا عوض و کریمانه این خلاقیت‌ها به خدمت طالبان مستحق آن است، آن هم نه به قصد شهرت طلبی و هوس بازی و نمایش، بلکه این ایثار و کرم باید در خدمت هدایت و حجت‌های دین و سعادت قلبی و معرفتی و حقیقی باشد، نه در خدمت دنیا پرستی بشر. بنابراین کرامت‌های به خصوص برای اهل معرفت نفس امتحانی بزرگ است و بسیاری از سالکان معرفت در این امتحان به خطا رفته و به بازار خودفروشی و شهرت طلبی و ریاست کشیده شده و از درون تهی گردیده و کافر و کور و کر شدند. تجربه دردناک درابیش در ایران به همین واسطه است که تبدیل به دکانهای مردم فریبی شده و نهایتاً نمایشات و تئاترهای کرامت فروشی به راه انداخته و دست به شعبده بازی می زنند تا رسوایی و بیخاصیتی خود را مخفی دارند و مردم را فریب دهند و به دام اندازند. یکی از دلایل گرایش به مواد مخدر در میان دراویش همین تهی شدگی حاصل از خودفروشی و کرامت فروشی است. تعلیم و تربیت اجباری نیز یکی از عوامل بزرگ عدم دسترسی بیشتر به کرامتهای باطنی خیش است. معرفت یا اوجد العارفین یا اعرف الموجودین. معرفت یعنی شناخت، ولی نه از آن انواع شناختهایی که بشر امروز اکثرا مد نظر دارد و آن را شناخت می نامند، زیرا همین شناخت مورد نظر اکثریت بشر معاصر عملا و در بوته واقعیت جهلش آشکار شده است. پس سؤال این است که اصلا شناختن چیست و چگونه واقعی می باشد و آیا محکی دارد یا خیر؟ و اصلاً مرز بین شناخت و جهل چیست؟ عام‌ترین تعریفی که برای شناخت و دانایی در همه فرهنگ‌ها از قدیم تا کنون ارائه شده است، این است که شناخت واقعی موجب افزایش توانایی‌های انسان است و این ضرب المثل فارسی بیان بسیار ساده و کاملی از این تعریف عمومی می باشد که توانا بود هر که دانا بود. یعنی آن محک قابل قبول همه افراد بشری برای تشخیص شناخت همان توانایی می باشد. پس بهتر است که بر این محک محسوس تکیه کنیم و از همین در به ماهیت شناخت برسیم. بنابراین مواجه با این سؤال می شویم که توانایی چیست؟ خیلی خوب می دانیم و می بینیم که اصلا نیاز و نیت بشر در کسب شناخت بیشتر چیزی جز افزایش توانایی های خیش نیست. از حقیقت این سعی در نیت آن نهفته است. در نخستین نظر توانایی کامل برای هر کسی به این معناست که قادر به واقعیت بخشیدن به تمامی خواسته های درونی خیش در بیرون باشد، یعنی توانایی چیزی جز توان لباس عمل پوشانیدن به آرزوهای خیش نیست و این همان تعین بخشیدن یا عینیت دادن به جهان نهان درون خیش است. پس توانایی یعنی توان ظهور. بنابراین میل به شناخت سعی بشر برای جبران ضعف‌های خیش است و اصلاً ضعف یعنی عدم توانایی در عینیت بخشیدن به آرزوهای خیش. و خداوند می‌فرماید انسان را از ضعف آفریدم. و می‌دانیم که طبق قول خداوند در کتابش قوی و غنی فقط خداست و با نظری بر جریان تلاش عام بشری در کسب انواع شناختا و حاصل این سعی می‌بینیم که آنچه که خاص بشر امروز آن را شناخت و دانش و علم می نامد، نه تنها موجب افزایش هیچ نوع توانی در او نشده، بلکه او را در ضعف‌هایش محکم‌تر نموده و حتی از هر نوع توانی به کلی مایوس کرده است. تا آنجا که ضعف‌های خیش را تبدیل به مذاهب و مکاتبی مدون نموده و آن را می پرستد و این پرستش به آنجا رسیده، که به کلی از خیشتن صرف نظر کرده و گریزان از خیش شده و به ابزار پرستی و تکنولوژی پرستی مبتلا گردیده است. یعنی ابزارهای دست خیش را از خیش قوی تر یافته است. و به نظر می رسد که این تعریف جهانی که توانا بود هر که دانا بود به کلی منسوخ شده و بلکه معکوس گردیده است. واقعیت وجودی به خصوص آن جماعت تحصیل کردگان دانش مصداق این حقیقت می باشد. این اعتراف برای تمدن معاصر که بزرگترین ادعایش دانش پرستی است بسیار دردناک می باشد، هرچند که برخی از دانشمندان پیشتاز دانش مدرن گهگاهی این حقیقت را در محافل خصوصی خود اعتراف دارند. همانطور که آلبرت اینشتین در اواخر عمر خود اعلام نمود که تا دیر نشده دانشمندان همه علوم باید گرد هم آیند و ماهیت و محک دانش را از نو تعریف نمایند. هرچند که این سخن ایشان مورد تمسخر همه محافل علمی عصر او قرار گرفت، پس بی هیچ تردیدی بایستی به یکی از این دو نتیجه برسیم: یا این که شناخت اساساً موجب شدت بخشیدن به ضعف‌های بشر است و نهایتاً موجب هلاکت کامل اوست، و یا این که این چیزی که اکثریت بشر و مخصوصاً تمدن معاصر آن را شناخت و دانش و علم نامیده یک جهل کبیر و سوء تفاهمی عظیم است. میل انسان به عرصه ظهور رسانیدن جهان نهان درون خیش یک میل ذاتی و امری الهی و اصلا کاری خدایگونه است، همانطور که خداوند کل عالم هستی را فقط برای معرفی خیش به غیر خلق فرمود و انسان را هم جانشین خودش قرار داد. پس انسان هم این کاره است و این کارگی انسان دقیقا بیان مقام ذاتی خلافت اللهی انسان است. پس عشق به ظهور همان عشق به خلق کردن است، یعنی خلق کردن تنها راه و روش خود را معرفی کردن به غیر است. پس معرفی کردن و معرفی شدن حقیقت واحدی شناخت و انگیزه دانایی است و معرفت کاملترین نام بر این واقعه می باشد. پس می بینیم که هر شناخت و دانشی اگر در خدمت معرفت نباشد ماهیتاً پدیده ای دروغین است و هرچه باشد به انسان خدمتی نمی کند و بلکه ضد انسان است، یعنی جهل مضاعف و مرکب است. گیریم که آنچه را که تمدن امروز دانش می نامد واقعاً هم دانایی باشد، بر هر عاقلی تردید نیست که دانش مضاعف است. مضاعف به معنای واقعی کلمه، ضعف آور. پس اگر معرفت یعنی معرفی کردن خیش به غیر و خیش را در جهان واقعیت بخشیدن و خیش را یافتن و خیش را خلق کردن، بنابراین معرفت عین وجود است، یعنی معرفت وجود یافتن است و موجود گشتن است به دست خیش. اگر انسان می خواهد جهان غیب درون خیش را در بیرون عینیت بخشد، بی تردید واجب است که بر این غیب نهان خیش شناخت حاصل کند، شناختی مسلم و یقینی. برای همین است که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را نمی شناسد در هلاکت است. پس معلوم می شود که خودشناسی نخستین مرحله معرفت یا به وجود آمدن است که دقیقاً به معنای علم غیب است. یعنی انسان غایب است و باید ظاهر شود و اصلاً مظهر غیب خود وجود انسان است نه خدا. زیرا همانطور که می دانیم صفت غایب از نامهای خدا نیست، بلکه از نامهای او عبارتند از حاضر، ظاهر، موجود، مشهود. و تا زمانی که انسان غایب است و موجود نیست، طبیعی است که به کلی از عالم وجود و موجودات بیگانه است و نه تنها خدا را نمی فهمد و نمی بیند، بلکه هیچ چیز را در نمی یابد. برای همین است که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را شناخت همه چیز را شناخت و آن که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. پس می‌بینیم که خدا هست و اکثریت انسان‌ها نیستند. پس علم غیب همان خودشناسی است و ایمان به غیب که الف دین است، چیزی جز اعتقاد به غایب بودن خیش نیست. و همین ایمان به غیب است که انسان را تشنه علم غیب یا معرفت نفس می‌کند. سؤال اینجاست که اگر انسان غایب است از عالم وجود و اصلا موجود نیست، پس این جناب خود کیست و چیست که باید شناخته شود؟ بی هیچ تردید این جناب حضرت خود همان خداست که جزو موجود نیست. پس درست است که محمد صلی الله و علی علیه السلام فرمودند که به راستی که خودشناسی خداشناسی است و خداشناسی فقط به واسطه خود خدا میسر است. یعنی خداست که خود را در انسانی و بر انسانی معرفی و آشکار می سازد. پس می بینیم که راست ترین شناخت در واژه معرفت است و معرفت هم جز معرفت نفس یا خودشناسی نیست. پس فقط خود خداست که خود را از خالبد بشری آشکار می سازد و بدین گونه به آن بشر وجود می بخشد و موجودش می کند. رحمت یا ارحم الراحمین یا اعشق العاشقین، رحم کردن و ترحم و به زبان دیگر مهربانی یعنی چه؟ انگامی که مهرت نسبت به کسی برانگیخته می شود و به ترحم کشیده می شوی چه می شوی؟ نقص و کمبودی در کسی می بینی و همین نکته رحم تو نسبت به اوست. پس اگر به جای مشاهده کمبود مواجه با نابودی باشی، مسلماً اشد مهر و رحمت در تو بیدار می شود و خداوند بر عدم رحم می آورد و رحمتش ماده خلقت عالم شد. پس اگر معرفت علت و چرایی و انگیزه خلقت است و خدا برای معرفی خود جهان را آفرید، رحمت هم ابزار و ماده اولیه خلق کردن است. پس عشق همان چونی خلقت است و معرفت چرایی آن است و انسان ظرف پذیرش و کانون القای کمال خداست. بدین گونه است که دقیقاً خلیفه خدا و تجلی بقای خداست و محل ظهور وجود خداست، زیرا که خدا کل وجودش را به انسان ایثار کرده است، یعنی بخشش بود به نبود. و در وادی بشریت نیز همین اصل است که منشأ و قدرت مهربانی می باشد. پس انسان به درجه‌ای که از رحمت و وجود خدا برخوردار شده است و عشق او را طالب و پذیرا گردیده است و صاحب وجود شده است، به همین میزان نسبت به سایر انسانها قدرت رحمی و ایثاری دارد که به قول مولای رومی، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. همانطور که خداوند عالم با ایثار هستی خیش هستیش را در غیر خیش نیز محقق و آشکار ساخت و هیچ از هستی کم نشد، انسان نیز فقط از همین راه میتواند هستیش را آشکار و بر غیر خود محقق سازد. پس مهربانی و ایثار کم شدن نیست بلکه آشکار شدن است. پس عشق ورزی و از خود گذشتگی بی انتها همان رندی مورد بحث عرفا می باشد که از رندی خداست. پس عشق همان راز تعین است و برای انسان تنها راه وجود و حیات جاودان یافتن از همین دنیاست. پس عشق یعنی ایثار از وجود خیش و نه ایثار اشیا. هرچند که برای عاشق ایثار کردن اشیاء و دنیا نخستین تمرین عشق بازی است و مقدمه ای بر عشق است. اهمیت صدقات و انفاق در دین از همین روست، تا آنجا که خداوند مؤمنان معرفت را ترغیب می کند تا برای رسیدن به رستگاری و بی‌نیازی وجود از دوست داشتنی ترین چیزها و آرزوهایشان انفاق کنند و دانشگاه عینی و عملی ایثار و مهربانی، یعنی دانشگاه تجربی وجود یافتن، جایی جز وادی ولایت یا دوستی خالصانه نیست. در این وادی است که ایثار بی انتظار تحقق می‌یابد و آثارش آشکار می‌شود و سالک معرفت را در مکتب وجود تربیت می کند و وجود یافتن را به او می آموزد. زیرا بزرگترین مانع مهربانی برای انسانها همان توقع و انتظار متقابل است که آنها را به وادی منیت و بخل و بلکه عداوت سوق می دهد. اصلا دوست خالص کسی است که مظهر کامل رحمت و ایثار است و از همین رو نور هدایت و منشأ وجود است و از همین روست که رحم خلقت واقعی توست. در او نطفه میبندی، در او پرورش میابی و از او تولد میابی و به دست او تغذیه میشوی و وجود پیدا میکنی و بیهوده نیست که به لحاظ ظاهر کلمه رحم و رحیم کلمه ای واحد است همانطور که گفتیم به وجود آمدن هیچ ماده اولیه‌ای جز رحمت و مهر و ایثار ندارد. همانطور که مادر نسبت به فرزند خود از آغاز نطفه حتی تا دوران کهولت فرزندش همچون یک فدایی عمل می کند و بیهوده نیست که واژه امام و امامت از ریشه مادریت یا امی باشد. یعنی دوست خالص تو مادر وجود و حیات جاوید توست و بیهوده نیست که ولایت و ولادت هر دو به لحاظ لغت از مصدری واحد پدید آمدند. پس بیهوده نیست که بسم الله الرحمن الرحیم عالی ترین حد یاد خدا در اسلام است و نیز سرلوحه سوره های قرآن می باشد، زیرا این به یاد آوردن علت خلقت عالم و موجودیت آدم است. و پاسخ رحمت نعمت است. نعمت به لحاظ لغت هم به معنای آری و لبیک گفتن است. رحمت آری گفتن خداست به آدم یا عدم و نعمت پاسخ این آری از عدم یا آدم است به وجود یا خدا. رحمت ایثار خدا نسبت به انسان است و نعمت ایثار انسان نسبت به خداست. رحمت و نعمت دروی واقعی عشق است و خدا بی نیاز از این پاسخ است. با پذیرش نعمت است که آدمی از عدمیت می رهد و به وجود می رسد و حیات و هستی جاودانه می یابد و مقام خلافت اللهیش ثابت می گردد. نعمت خدا امتحانات اوست. صحبیت یا احی الفائلین یا اسهل الحاقین. صحب و صحویت درجه ای از عادت و اعتیاد است و نشانی از بی ارادگی و از کف دادن اختیار است و اعمالی است که حاصل بی معرفتی انسان نسبت به خیشتن است. پس اعمال صحوی اعمالی کور و جاهلانه است. در حوزه عالی تری می توان گفت که صحویت نشانه ای از عدمیت و تباه شوندگی انسان است و نشانه وجود ناپذیری در انسان می باشد، یعنی نشانه خدا ناپذیری می باشد که همان کفر به معنای جامع آن است. و از این روست که امام صادق علیه السلام در یک کلام تقوا را مترادف با ترک عادت و سهو زدائی از وجود می داند. تزکیه نفس و طهارت وجود نیز همین واقعه است. برای آدمی معرفتی و رشدی حقیقی نیز حاصل نمی شود مگر در جریان ترک عادت. در ترک هر سهو یا عادتی در آن واحد یک معرفت دو جانبه پدید می آید. معرفت درباره آن چیز یا عمل ترک شده و معرفت نسبت به آن جنبه از وجود خیشتن به ترک آن چیز مذکور را نموده است. پس خودشناسی و جهانشناسی در جنبه عملیش در گرو به همین امر است. عادت کردن به چیز یا عملی موجب سهویت و بیهودگی وجود در مراتب و جنبه های گوناگون است. وقتی انسان به چیزی عادت می کند، بدین معناست که آن چیز جنبه ای از وجود او را تسخیر نموده و مالک می شود. پس صحوی شدن یعنی به مالکیت اشیاء بیرون در آمدن. در این واقعه دقیقا شاهد جریان از خود بیگانگی انسان هستیم و این همان به سرقت رفتن وجود است و از دست رفتن وجود است و جریان تحلیل رفتن قوت حیاتی انسان است و زلالت و نیز غفلت در معنای دینی و قرآنیش دقیقا همین واقعه می باشد. یک انسان کافر و غافل غرق در عادات است و انسانی تسخیر شده است و این همان معنای جنون در مراتب گوناگون است. بدین لحاظ راه انبیای الهی و اولیای خدا و عارفان بر حق چیزی جز نشان دادن راه نجات از این سهویت و غفلت نبوده است، یعنی راه نجات از پوچ و عبث شدن وجود خیشتن و رستگاری نیز از همین معنا برمیخیزد، یعنی راه آزاد شدن از سلطه و تملک و اسارت جهان بیرون. برای انسان کافر همه اعمال و افکار و حالاتش سهویست، از خوردن و خوابیدن و کار کردن و روابط اجتماعی و عواطف و دوستی و دشمنی ها و حتی نفس کشیدنش نیز سهوی و عبث است و به قول امروزه همه چیزش اتوماتیک است و برخیشتن هیچ اختیار و اشرافی ندارد و در واقع حیات و هستی ندارد و این همان سمت تباهی می باشد. یعنی این که اصلاً در خیشتن حضور ندارد و بلکه در اشیاء محیطش گم شده است و گمراهی در معنای قرآنی همین واقع است. با اندک نظری به احکام عملی دین خدا می بینیم که گوهری همه این احکام به خود آورنده و ضد عادت است و آدمی را از مملوک شدن و به بردگی کشیده شدن باز می دارد. مثلا این وضع را به طور ملموس می توان در امر به صدقه و انفاق حس نمود و همچنین در امر به صدق که از اصول اولیه همه ادیان الهی است درک کرد، زیرا آدمی یکی از اهدافش در دروغ و ریا میل به اشاعه سلطه و مالکیت مادی و انسانی است. تسلط بر انسانها و مالکیت هرچه بیشتر بر اشیا و در همین میل به مالکیت است که انسان کذاب و ریاکار خودش به تصرف و تسخیر و مالکیت دیگران و مادیت جهان بیرون در می آید. از همین جا می توانیم عینیت واقعی سهو شدن وجود را دریابیم. حتی در گوهری امور عبادی نیز همین اصل ضد عادت و سهو زدایی مشاهده می شود، زیرا انسان را به خود می آورد و مراقب وجود خیش می کند تا وجود به سرقت نرود و گم نگردد. پس سهویت و عادت حاصل بی توجهی انسان نسبت به خیش است، یعنی حاصل بی معرفتی انسان به خیش است. بنابراین سهویت که عظیمترین بلای حیات و هستی انسان است، علاجی جز رجعت به خیشتن و خودشناسی ندارد و اهمیت حیاتی شریعت در دین از این روست که انسان صادق و طالب را در همه جوانب و مسائل زندگی روزمره به خود می آورد و از گمشدگی مسون می دارد. قانون حیات و اراده آدمی دل اوست. بنابراین چشم توجه انسان به خیشتن نیز چشم دل اوست که منظر خداست و قانون خودآیی و خودآگاهی می باشد. بنابراین موضوع به خود آمدن و خود را شناختن در معنای حقیقیش هیچ ربطی به این فلسفه های مدرن موسوم به خودشناسی ندارد و بلکه همه این مکاتب مذکور معاصر ابزارهایی بسیار مکارانه و شیطانی در خدمت خودفریبی های مدرن است و موجب گمشدگی های مضاعف و مرکب است و چیزی جز بازی با خیال نیست. به همین دلیل همه این نوع مکاتب شرقی و غربیش عملاً و ماهیتاً ضد خدایی، ضد دینی و در نتیجه می‌بینیم که ضد انسانی است و یکی از آشکارترین حجت این ادعا گرایش اجتناب ناپذیر پیروان این جریانات به اعتیادهایی هلاک کننده می‌باشد که نشان اشد سهویت بشری است. و بیهوده نیست که نتیجه عملی و اخلاقی حاصل از همه این مکاتب کذاب موسوم به خودشناسی انواع پوچی پرستی شده است. تئوسوفی‌های انگلیسی، هندی، آمریکایی، سرخپوستی و درویشیگری‌های تخدیری. چرا حوزه اشد سهویت و گمشدگی و تباهی بشر حاصل سهویت در دین می باشند؟ دین به معنای لغت نیز راه است و در معنای قرآنی آشکارا این راه، راه دل معرفی شده است، همانطور که در قرآن ایمان به معنای اسلامی است که از دل پدید آمده باشد. پس احکام دین همه روش هایی برای رسیدن به دل است که خانه خدا می باشد. حالا اگر این احکام و روش ها به قصدی دیگر به کار گرفته شود چه می شود؟ یعنی اگر راه و روش به دل رسیدن در خدمت به گل رسیدن باشد چه می شود؟ می دانیم که راه دل و راه گل حتی از لحاظ مشاهده فیزیکی و هندسی نیز دو سمتی کاملا معکوس و متضاد دارد. مگر نه این است که سهویت به معنای عادت انسان به جهان بیرون می باشد که نهایتا موجب از خود بیگانگی و گم شدن در جهان بیرون می شود و دین و همه ارکان و احکامش در نبرد با این واقع است؟ حالا اگر بهترین و عالی‌ترین و شدیدترین و خالص‌ترین و تنها دوست و ناجی انسان یعنی دین به خدمت شقی‌ترین دشمن انسان درآید چه می‌شود؟ پس این گونه است که بازیگری و هوس‌بازی و مکر و سهو در دین موجب تباهی قطعی و شدیدترین عذاب‌ها و رسوایی‌ها می‌گردد، آن هم در اسرع وقت. و از اینجاست که مذهب ضد مذهب و شریعت ضد شریعت و عرفان ضد عرفان و انسان ضد خیشتن سر بر آورده است و این همان نفاق و شرک است که خداوند در کتابش آشکارا زن گرایی یا ذهن پرستی را منشأ آن خوانده است. و اگر شاهدیم که تمدن معاصر بر زن پرستی مطلق بنا شده و اسم آن را به دروغ خردگرایی می نامد، در آن واحد عصر ظهور مهلک‌ترین اعتیاد هاست از همین روست. همانطور که شمس تبریزی علیه السلام می فرماید، عریان‌ترین نشانه کفر همین است که بشر دل را تلمبه‌خانه ای بیش نداند و می بینیم که شاید هرگز بشریت تا این حد همچون تمدن معاصر منکر حقیقت و قداست دل نبوده است. برای همین است که در معرفت نفس یا عرفان به عنوان گوهری ازلی و ابدی دین که امروز در سراسر جهان به مکر مالی خولیایی جدیدی به کار گرفته شده است، شاهد ظهور اشد تباهی و جهل و جنون می باشیم و این نشانه دجالیت مدرن است. و امروزه پدیده موسوم به زدگی در تنوعی کثیر بشریت معاصر را به انواع امراض روانی که نشانه گم شدگی کامل است مبتلا کرده است. عرب زدگی، مدرک زدگی، کامپیوتر زدگی، عجم زدگی، هنر زدگی، موسیقی زدگی، تلویزیون زدگی، دانشگاه زدگی، شرق زدگی، غرب زدگی، اتومبیل زدگی، ورزش زدگی، دارو زدگی، الکل زدگی، افیون زدگی، بازی زدگی، لباس زدگی، مردم زدگی، زن زدگی، شکم زدگی و حیوان زدگی که همه اینها جلوه هایی از جن زدگی و جنون است و جلوه هایی از وسوسه های شیطان است که انسان را از خانه دل به قربت اندازد و خانه وجود را بی صاحب کند تا اجنه در وجودش لانه کنند. و از این روست که امروز در سراسر جهان و به خصوص در حوزه سلطه غرب و خود مغرب زمین شاهد ظهور مالی خولیایی ترین انواع خرافات فوق مدرن هستیم که از آن جمله اند: محافل جنگیری و جنفروشی، رمالی، کفبینی، احضار ارواح و فال قهوه که کانون القای اشد خودفریبی و اشاعه جنونهای بقایت پیچیده می باشد و اصلاً گردانندگان این محافل خودشان از مظاهر کمال جنون و انواع عذابها هستند. پس سهویت وجود همان خودفراموشی در درجات گوناگون می باشد و نقطه مقابل این واقعه به یاد آوردن خیش است که در معنای قرآنی ذکر است که دقیقاً به مفهوم به یاد آوردن می باشد و در مقابل آن نسیان قرار دارد و خداوند نیز در کتابش می فرماید: دورانی بر بشر گذشت که به کلی در نسیان بود تا آنکه کتاب خدا و دین او برای ذکر نازل شد و این که در حقیقت دین یاد خدا و به یاد آوردن خیش واقعی واحد است فقط در ماهیت و حقیقت قلبی مفهوم می باشد و این که خداوند مکررن قرآن را کتاب ذکر می نامد و می فرماید به راستی که قرآن را برای به یاد آوردن خیش برای اهل ذکر آسان کردیم. این سخن خدا در قرآن بارها تکرار شده است تا نشان دهد که قرآن و حقایق دین و علوم غیبی در وادی اندیشگری و تفاسیر به دست نمی آید، اما طور که در هیچ کدام از این وادی ها نه تنها حقیقتی از دین آشکار نشده و هیچ کس بدین واسطه هدایت نگردیده، بلکه خود این تفاسیر که محصول زنگرایی در دین است فقط موجب پدید آمدن و تقویت مذهب ضد مذهب بوده است و عملاً فلسفه و ایدئولوژی شرک و نفاق گردیده است. و بدانیم که اهل ذکر کسانی نیستند که از سهویت برخی از نامهای خدا را مثل الله، او، حق و علی بر زبان می‌رانند، و بلکه این خود جلوه‌ای از ذکر سهوی می باشد که همان گونه که گفتیم مهلک‌ترین عامل از خود بیگانگی و گمراهی می باشد که از علل به انحراف رفتن بخش عظیمی از پیروان تصوف بوده است. پس اگر یاد خدا و یاد خود واقعی واحد است، بدین دلیل است که انسان به میزانی که به دل خود نزدیک می شود به خدای خود نزدیک شده است. و همانطور که خداوند در قرآن نماز سهوی را که تبدیل به عادت و نوعی اعتیاد شده است از نشانه های بزرگ لامذهبی و دشمنی با دین می خواند. وای بر نماز گزارانی که از روی عادت نماز می خوانند. اینانند تکذیب کنندگان و منکران دین خدا. معمای سهویت همان معمای رابطه انسان با جهان بیرون است و دیدیم که رابطه انسان با جهان برون اگر بر اساس ذهن باشد، بر هر روشی که استوار گردد، خواه ناخواه به سهو و خودفراموشی و گمشدگی و تباهی می انجامد و همه عذابهای بشری از همین بابت است. و تنها نوع رابطه انسان با جهان برون و موجودات عالم که نه تنها موجب گمشدگی و نسیان نمی گردد، بلکه به طرز فزاینده‌ای موجب به خودآیی و خودشناسی و ذکر است، رابطه ولایتی با جهان است. یعنی با چشم دل دوستی خالص و پاک شده از خاک جهان را بنگریم و با آن مربوط شویم و این همان رابطه قلبی با جهان است، یعنی رابطه ذکری، یعنی رابطه قرآنی، یعنی رابطه اسلامی و یعنی رابطه علوی از طریق دوستی مخلصانه با یک علیواری در زمان. چرا که آدمی با موجودی کمتر از آدم نمیتواند رابطه قلبی برقرار سازد، مخصوصا که این آدم آدمی زنده به دل و پاک از گل باشد و از چنین رابطه ایست که چشم دل بر جهان گشوده میشود و ذهن هم به خدمت دل میآید، نه این که از دلبری و بیگانه گردد و فقط اسیر گل شود. پس ترک عادات و سهو زدائی و ترک هزاران اعتیاد مزمن که موجب مرگ تدریجی وجود می شود محال است، مگر در وادی دوستی خالصانه و عاشقانه بر بستر احکام دین خدا، یعنی تقوا در وادی عمل و در حوزه نفس بشری جز در وادی ولایت محقق نمی شود و ما بقی همان زهد ریایی و ریای مذهبی می باشد. زیرا فقط آنگاه که انسانی پاک و خالص بر دلت نظر افکند و تو را مورد حب بیغش قرار دهد، دلت زنده و بینا می شود و صاحب دل می شوی و از اسارت گل می رهی. آدمی در همه حال در جهان برون خواه ناخواه در به در به جستجوی دلبری کامل است و در همین جستجوست که در چاه اشیا و به قول حافظ شیرازی در چاه طبیعت و در گور خاک سقوط می کند و عادتها و اسارتها و عذابها و سهویت وجود از همین جاست و دل دادن به اشیاء بی جان و یا دل دادن به موجودی کمتر از انسان و یا دل سپردن به انسانی حیوان صفت موجب سقل و سیاهی و میرایی دل می شود. و دوست حقیقی تو دوست دل توست، نه دوست گل تو و نه دوست صفات تو و نه دوست امکانات تو و نه دوست خواسته های تو. بنابراین دوست دل تو لار جرم جز دوست خدا نمیتواند باشد، زیرا که دل تو خانه خداست. پس آن که به دوستی با خدا رسیده باشد میتواند دوست دل تو باشد و تو را به کام مطلق دلت برساند و از دریوزگی گل برهاند، یعنی تو را با دلت دوست کند، یعنی با خدایت، و این تنها راه نجات از سهو می باشد. شکر یا اوحد الشاکرین یا اشکر المجیرین. شکر از خداست و برای خداست و شاکر و مشکور از صفات اوست. پس شکر کننده حقیقی و کامل اوست و جز خودش را شکر نمی کند. پس شکر یک فعل و صفت توحیدی است مثل همه افعال و صفات. این وضع نه فقط درباره خدا توحیدی است، بلکه برای بشر هم چنین است که قرآن می فرماید و شکر نمی کنید مگر خودتان را. پس شکر حاصل معرفت نفس است و از نفس به نفس است، و چون فقط در معرفت نفس است که خیر و رحمت و عزت و کرامت وجود بر اهلش عیان می گردد و از آن برخوردار می شود، پس شکر از محصولات معرفت نفس و از صفات عارفان است که علی علیه السلام می فرماید به راستی که خودشناسی مفید ترین علم است، و به واسطه یه فواید بی پایان و خیر کلان در خودشناسی است که شکر بر می آید و آدمی وجود خود را شکر می گوید و از خود ممنون می شود. خداوند شما را از عدم آفرید و چشم و گوش و دل عطا فرمود، آیا کیست که شکر نماید؟ این شکر سپاس وجودی است که جز اهل وجود و به وجود رسیدگان و به دل رسیدگان و به بصیرت و سماع رسیدگان قدرت و معرفت این شکر را ندارند. شکر حاصل معرفت درباره رحمت‌های بیکران خداست و این شکر موجب می‌شود که شکر گزار ارتقا یابد و به نعمت‌های خدا که امتحانات اوست برسد، و شکر نعمت‌های او فقط کار عارفان و مخلصان و حق پرستان و عاشقان است، زیرا نعمت‌های خدا در صورت ظاهر در تضاد با رحمت‌های او می‌آیند و به صورت بلایا آشکار می‌شوند، و بلا در معنای قرآنی همان امتحان و نقطه ارتقا و ترفیع وجودی است و در واقع همان بلی گفتن انسان به خداست، حالان که رحمت به مثابه بلی گفتن خدا به انسان است، و در هر بلی که انسان به بلایی میگوید یک درجه ایمانی و علمی و معرفتی بالا میرود و از رحمات باطنی و دست نیافتنی و غیبی خدا در عالم وجود برخوردار می شود و به بهشت خدا راه می یابد. هرچه که نعمتهای خدا بر بشر شدیدتر می شود و امتحانات سخت تر می گردد، اهل معرفت شاکرتر و غافلان کافرتر می شوند. شکر و کفر نقطه مقابل یک دیگرند. شکر به معنای بلی گفتن و تندر دادن و تسلیم شدن است، و کفر به معنای انکار و گریز و کتمان و نفی و تکبر است. پس شکر و کفر یک موضوع منطقی و کلامی نیست که منافقان هم بسیار کلمه شکر را بر زبان می آورند. پس شکر از معرفت است و بر معرفت می افزاید. از رحمت و عزت است و بر آن می افزاید و آن را عالی تر می نماید. شکر از صفات اهل جنت است، آنان که از همین جهان در جنات خدا قرار دارند و از نزد او روزی می‌خورند. و دیگر از نشانه‌های شاکران صبر و قناعت و آرامش و انبساط است. شکر معرفتی موجب می‌شود که رحمت‌های خدا تبدیل به سلامتی و نور طهارت و علم و عزت گردد، وگرنه آدمی در رحمت‌های خدا می‌پوسد و به انواع امراض و عذاب‌ها مبتلا می‌شود. پس شکر حقیقی موجب تبدیل ماده به معنا و صورت به روح و دنیا به آخرت و واقعیت به حقیقت و ثقل به نور می‌شود. و عالی‌ترین شکرها شکر وجود است که پروردگارا تو را سپاس از این که ما را خلق کردی از عدم و وجود را به ما چشانیدی و در وادی وجود شکر دل نمودن دقیق ترین شکر هاست، چرا که دل آدمی عالی ترین نقطه وجود او و محل نزول کلیه رحمت ها و نعمت های خداست. چون شاکر اول و آخر خداست، پس شکر مطلق همانا شکر شکر است. شکر را در وجود خود شکر نمودن. تعین کمال شکر، شکر بر فقر است، یعنی فخر نمودن به فقر خیش که شکر محمدی است که فقر فخر من است.